ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو و در این ساعت 21 از شما عزیزان دعوت می‌کنم به برنامه ارغنون توجه فرمایید.
ارغنون ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است. به نام خدا رضا مهدوی هستم. توفیق دارم که در برنامه موسیقی ارغنون از رادیو گفتگو با شما حدود 60 دقیقه همراه باشم. راه‌های ارتباطی برنامه ارغنون پیامک 301035 و تلفن رابطه عمومی سازمان صدا و سیما 162 و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا هم که پیش روی شماست. در ارغنون سعی می‌کنیم موضوعات متنوعی رو پی بگیریم، هرچند که در چند هفته هست که موضوع آسیب شناسی هنر رو از زوایای مختلف با مهمانانی که با موضوعات مختلف آموزشی زیرک بودن دعوت کردیم و در هفته های گذشته شنیدید، در این برنامه هم مهمانی گرانقدری خواهیم داشت و به موضوع آموزش در موسیقی ایران به گونه دیگر خواهیم پرداخت. بررسی‌ها و آزمون‌های روش تی نشان از آن دارد که با آموزش موسیقی اثرات مؤثر و مثبتی در خلاقیت دانش آموزان به وجود میاد و به بهبود خلاقیت کلی اونها می‌انجامد. آموزش موسیقی به بهبود کیفیت هر یک از ابعاد چهارگانه خلاقیت یعنی سیالی، بست، ابتکار و انعطاف‌پذیری کمک شایانی می‌کند. کودکان صداهای زیبا رو دوست دارن و از شنیدن و تقلید کردن آنها لذت میبرن. معطوف کردن و جلب توجه هنرجویان و آموزان یا به طور کلی مردمان از سنین کودکی به اصوات و نغمه های زیبای طبیعت در کنار فرهنگ شنیداری موسیقی ملی ایران یا هر سرزمینی متناسب با فرهنگ و آیین‌های خودش میتونه در تربیت شنوایی و شناخت هرچه بهتر هنرهای شنیداری به عنوان هنر اول که در جهان شهرت داره موسیقی مؤثر و راهگشا باشه. خب این شناخت و آگاهی برخواسته از علم و دانش و هنر در موقعیت‌های مختلف زندگی به ویژه در افزایش دقت، تمرکز و ارتقای یادگیری‌های دیگر در همه سطوح فعالیت‌های زندگی بیشک مهم، انگیزشی و تاثیرگذاره. اگر تربیت شنوایی که شاخه مهمی از کلیت موسیقی به درستی انجام به پذیره، تبعات شگرفی رو ایجاد میکنه، چون این تبعاتی که میتونیم در چندین مورد ازش یاد بکنیم: حس زیبایی دوستی و زیبایی شناسی پرورش پیدا میکنه، روحیه تعالی جویی و کمال طلبی توسعه میابه، تلطیف روحی صورت میگیره و شادی و نشاط افزایی ایجاد میشه، توانایی تمرکز افزایش مییابه، دقت شنوایی و نظم ذهنی بیشتر میشه، حافظه شنیداری در کنار حافظه مغز رشد میکنه و دو نیم کره مغز رو همزمان فعال نگه میداره، هوش موسیقایی توسعه پیدا میکنه، ذائقه شنوایی زیبا پسند میشه، آلودگی های صوتی در محیط کمتر میشه و تخیل تقویت میشه و تفکر توسعه پیدا میکنه و میتونم به عنوان آخر بگم که مفهوم درک زیبایی از شنیده ها عینیت پیدا میکنه. خب مهمان گرانقدر ما سرکار خانم گیتی خسروی، کارشناس موسیقی و متخصص در فرهنگ اپرا، کور و خوانندگی موسیقی بانوان ایران در استودیوی ارغنون تشریف آوردن که بنده در همین جا به ایشون سلام و ادب و احترام دارم.
روزتون بخیر. من جناب آقای مهدوی، ممنونم که من رو به رادیو گفتگو ارغنون دعوت کردید و روز بخیر میگم به تمام شنوندگان عزیز که همیشه در واقع همراه هستند با ارغنون و به طور کلی حمایت میکنن پیشرفت فرهنگ و هنر رو. بسیار خوشحالم که امروز اینجا هستم و امیدوارم که بتونیم بررسی هایی در این رابطه، در رابطه با تعلیم، تربیت بتونیم به خوبی انجام بدیم، پیش ببریم.
درود بر شما. برنامه موسیقی ارغنون مال شخصیت های مثل شماست که سالها تلاش کردید، حرف برای گفتن دارید، علم و دانش و تجربه کافی دارید. خدمتتون عرض کنم که ما در برنامه قبل آسیب شناسی آموزش رو در موسیقیدان بررسی کردیم. هر مهمان استادی که دعوت شده در رابطه با شاخه موضوعی خودش آموزش بررسی شده. خب شما هم سالها در اروپا رشته پداگوژی که چگونگی آموزش موسیقی به آموزش دهندگان هست رو تحصیل کردید در کنار فرهنگ اپراخوانی و دیگر مواردی همچون کر که در کشور ما همخوانی یا سرودخوانی جایگاه ویژه اخیراً پیدا کرده و همه به دنبالش هستند. از زوایای مختلف میتونیم بررسی کنیم که آموزش‌هایی که از گذشته تا کنون داشتیم تا چه مراحل درست بوده، نبوده، آیا نیاز به روز آمدی داره، چقدر باید به گذشته ها برگردیم، بین گذشته و امروز چه پل ارتباطی باید بزنیم. خیلی سوال ها هست که من میتونم از شما داشته باشم ولی این وقت محدود ما شاید به چندین سوال مجبوریم که بسنده کنیم و از شما بشنویم. بفرمایید که شما در اروپا تحصیلاتتون چه بوده، بیشتر توضیح بدید که شنوندگان آشنا بشن.
بله، من باید بگم که در ایران که بودم از معلم‌های شاخص داشتم، چون خانم گلنوش خالقی، فرزند روح الله خالقی، شادروان‌ها،
بزرگ مرد موسیقی. بله، ایران. بله. ایران ایشون شهره جهان هست.
بله، بعد میتونم بگم اولین کسی که شروع زندگی امروز من رو در واقع استارت زدن خانم گلنوش خالقی بود، ولی از قبل من با بسیاری انسان‌های فوق‌العاده کار می‌کردم، چون آقای عباس خوشدل، ولی این در یه ژانر دیگه بود. توجه می‌فرمایید، معلم‌های خوبی توی اون بخش داشتم، ولی بعد با خانم گلنوش خالقی کاملا زندگیم به شکل دیگه‌ای ورق خورد که امروز هم تا به امروز این رو ادامه دادم. ایشون بسیار قابل بودند در زالسبورگ و نقاط دیگر دنیا تحصیل کرده بودند و در جوانیشون و در اون شور و شوق و اون تحصیلاتی که کرده بودند آمدن به ایران و اینجا گروه هم‌آوازان رادیو تلویزیون رو در واقع به وجود آوردن که اشخاص فوق‌العاده‌ای در این گروه بودند که چند تن رو نام ببرم. آقای میرزمانی بودند.
بله.
آقایان ده خدا، پسر خود مرحوم روح الله خالقی، فرخ خالقی بود و خانم شمس بودن، خانم میرزاده. دلم خواهد همه رو واقعا اسم ببرم ولی نمیشه، چون بعد به درازا میکشه و زمان ما اجازه نمیده. بله، با اون گروه شکلی که در واقع فرم زندگی هنری موسیقایی من از اون زمان شد، ولی معلم های فوق‌العاده دیگری داشتم. مصطفی کمال پورتراب آقایان و پورتراب ها، آقایان فرحت ها، به خصوص هرمز فرهد یادشون گرامی، خانم پری برکشلی، کارمن اوسوریو که مثل یک مادر من رو حمایت کردن، خیلی هستن که الان خانم اولین باغچبان رو نمیدونم اسم بردم یا نه، که آخرین معلم من بودن وقتی ایران رو برای تحصیل ترک می کردم. ایشون در واقع دیگه تمام می گفتن که تمام آثاری رو که باید من به تو یاد می دادم یاد دادم و الان دیگه می تونی بری به اروپا. و حمایت بی نظیر آقای دکتر سعدی حسنی که اصلا بله. به وجود آورنده پدر موسیقی کلاسیک هستن. ایشون من رو بردن به اروپا و در شهر هامبورگ در اونجا شروع به تحصیل کردم. 6 سال در کنسرواتوار هامبورگ تحصیل کردم، بازیگری و در واقع خوانندگی، و بعد از اون دانشگاه موسیقی و تئاتر هامبورگ رو گذروندم که هنوز هم ادامش هست. و در ما بین این دو رهبری کور تحصیل کردم. در حال بعد بگم که تا به امروز همینطور من در آموزش هستم هنوزم، و معلم های بسیار شاخص اروپایی که ایتالیایی بودن، آلمانی بودن و از ناسیون های دیگه ای بودن، مثل خانم هانا شوارز، هارالد شتام و و و و خیلی، خانم بینگتون اوپیتز، خیلی هند، نمیشه همه رو متاسفانه اسم ببرم. و در آخرین دانشگاهی رو که من در واقع تمام کردم در زمینه پداگوژی بود، بله، که در واقع
خود شما یه بار پداگوژی رو معنی بکنید، من گفتم ولی با زبان شما چیز
بله.
دیگریست.
در واقع تعلیم و تربیت دیگه، تعلیم و تربیت، حالا در هر رشته‌ای، یک کس هست که متخصصش پیانوه، نمیدونم، کارهایی که در واقع هر آدمی در تخصص خودش آموزگار میشه و تعلیم و تربیت میده جوانان رو، کودکان رو، و این به این شکل. و رشته منم تعلیم و تربیت در رشته آواز بود که البته همه اینها رو در بر میگیره. و من نمیتونم بگم که فقط، خیلی گسترده زندگی کردم، در واقع میشه گفت که چند وچی، یا یک کلمه زیباتر فارسی دلم خواد داشته باشم، خیلی با آقای دکتر حسنی، سعدی حسنی، به پژوهش پرداختم تا زمان فوتشون. و بعد گفتم این نگرش و نگاه گوناگون من به زندگی، اصلا به هنر، باعث شد یک دفعه در یک مصاحبه‌ای که با شما سالهای تقریبا نمیدونم چقدر
20 سال پیش از
بله آمده بودم و در اینجا مصاحبه داشتیم با هم، شما یک کتاب رو مثل امروز که الان اینجا هست به زبان آلمانی روی میز من دیدین، و اون کتاب روش سوزوکی بود، متد سوزوکی. و شما گفتید راستی چرا شما چرا به این کتاب روی این کار کنید، روی این تلاشاتون رو، کارهاتون رو از مانور بدید و اینها. و این واقعا به جان و گوش خود شنیدم، و از اون سالها من این کتاب رو، چون فیلسوف و موسیقیدان سوزوکی، نگرشش دقیقا شبیه نگرش من هست، نگاه به زندگی و اصولا به اینکه چگونه باید زندگی کرد اصلا، و چگونه باید انسان بود. و به طوری که من وقتی این کتاب رو بعضی وقتا یعنی در هارمونی تاک باید بگم برای سجاد پورقنات، به خاطر اینکه هم وطنانمون روبرو بشن با این مقالات، میفرستادم، به من بعضی وقتا میگفتن این زندگی خودتون نیست، گفتم نه، این زندگی سوزوکی هست که چون مثل خودم مثل ایشون زندگی میکنم و با این نگرش
همزاد پنداری به وجود اومد.
بله
شما.
بله. بعد در اصل این کتاب رو من در ابتدای کتابم هم نوشتم که در کتابخانه ها گردشگاه های من هستند. یک روز رفتم در کتابخانه در بخش طبقه موسیقی، قدم که می زدم دیدم یک کتابی بسیار بی ادعا در یک گوشه در کمد خم شده و نگاه کردم دم این سوزوکی هست و این رو برداشتم، مطالعه کردم، نگاه کردم، بعد این رو به قرض گرفتم، بردم منزل، هفته ها داشتم، بعد دیدم نمیشه از این کتاب جدا شد، باید این رو من در واقع روی این تکیه بکنم و بنویسم و شکل و زندگی خودم که به این گونه هست این رو باید ادامه بدم، نگاه بکنم، و رفتم این رو خریدم.
در چه کشوری بودید؟
در آلمان من تحصیل کردم، بله، و اونجا زندگی میکنم در شهر هامبورگ. بله. بعد در حال از اون زمان من و سوزوکی با هم، سوزوکی هم خودش روزی که بسیار نگران و ناراحت بوده، خیلی انسان عمیقی بوده در ابتدای زندگیش، میره در مواردی خیلی رنجش میده که میگه من باید درست زندگی بکنم و یه موضوعی پیش میاد در کارگاه سازسازی پدرش که اصلا سازسازی ویولون که مطرح در دنیا در اونجا بوده و یک داشته با ماشین تایپ چیز میکرده، اینطوری تیک 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 میکرده، اون رئیس کارخونه میاد میگه که چرا شما این که کاغذ نداره، چرا؟ میگه که یه چیزی میگه که مثل این که مثلا احساس میکنه که درست نگفته و بلند میشه فرار میکنه، میره به کتاب فروشی، تولستوی رو میبینه و تولستوی تا آخر زندگیش میشه کتابش و این کتاب برام. من هم در واقع سوزوکی به این گونه شده برام. بله.
سپاس از این مقدمه جامعی که گفتید. بله. هم یک زندگی نامه هنری مختصر کوتاه و مفید بود و اینکه چقدر مرتبط با موضوع ما، یعنی شما یک فرایند آموزشی رو از گذشته گفتین، از اشاره که به استاد روح الله خالقی کردیم به واسطه دخترشون که استادتون بودن، و میایم میرسیم به سوزوکی که امروزه یکی از فنهای مهم در عرصه آموزش به کودکان هست و خیلی زود از ژاپن به امریکا رفت، قاره امریکا، و گسترش پیدا کرد در جهان. الان در ایران بسیاری از هنر آموزان ما، مربیان موسیقی کودک دارن از این کتاب استفاده میکنن. در وقتش هم حتما این مکتب سوزوکی رو که شما ترجمه کردید با مقدمه دکتر بهاءالدین خرمشاهی و استاد درویشیز، چند دقیقه رو صحبت خواهیم کرد در پایین برنامه. فعلا یه فرصتی بگیریم رادیویی، یه رفت و برگشت داشته باشیم، شما هم نفسی تازه کنید، مجدد با هم صحبت داشته باشیم. شنوای ما هستید از رادیو گفتگو، برنامه موسیقایی ارغنون، در خدمت سرکار خانم گیتی خسروی، کارشناس موسیقی و متخصص در فرهنگ اپرا، کر و خوانندگی موسیقی بانوان هستیم. خب خانم خسروی، بفرمایید که روح الله خالقی که اسپردید، این چه شخصیتی بوده که در تأسیس هنرستان موسیقی، در تربیت شاگردان آنگونه عمل میکنه که در عمر کمی که داشته ولی خدمات زیادی داشته، فرزندان فوق‌العاده‌ای تربیت میکنه و به نوعی موسیقی ایران وامدار ایشون میشه، که خود شاگرد کلنل وزیری بوده، شاگرد سبا بوده، اما نگاهش معطوف به ریشه ها هست، در این حال دنبال چند صدایی که منطبق با بومی سازی شده ایرانه. شما که مغرب زمین تحصیل کردید بهتر از همه ما میدونید که اونجا فرهنگ چند صدایی چه جایگاهی داره و فرهنگ تک صدایی، که در ایران عموماً ما دنبال تک صدایی ها هستیم و اگر میخواییم چند صدایی بکنیم یک الزامات آموزشی میطلبه، که همچنان در دانشکده های ما بین استادان موسیقی دستگاهی و موسیقی ملی ایران با استادانی که تحصیلات موسیقی مغرب زمین رو دارند، حالا به غلط هم جهانی گفته میشه، حالا وارد این نمیخوایم بشیم، این کلاس تا اون کلاس حرفایی است که دانشجویان سردرگم میشن. شما برای ما توضیح بدید که چه روش آموزشی رول خالقی داشته که تا به امروز این مبانی موسیقی ایرانی در کنار مبانی موسیقی فرنگی توانسته هم دوش هم جلو بره.
البته باید بگم که در مورد استاد روح الله خالقی شما بهتر میتونید بگید، ولی خب واقعا ایشون بسیار شاخص بودن و کارهاشون ماندگاره و تا هستیم تا و آیندگان من میشنوم واقعا از هر کسی که در واقع باش روبرو میشم از استاد روح الله خالقی به بزرگی یاد میکنن. و برای مثال همین چند روز پیش که جناب میلاد کیایی رو ملاقات کردم، با شوق و صلابت تمام از آقای روح الله خالقی صحبت میکردن و خب نشانده گستردگی نگاه ایشون به موسیقی این بوده که بعد گلنوش در واقع این راه رو ادامه دهنده این راه بود، گلنوش خالقی، که واقعا بسیار هم گلنوش خالقی ادامه به نظر من راه
در تداوم
آقای خالقی رو ادامه دادن، کارهاشون رو آمدن اینجا و تنظیم جدید کردن و بعد آرزو داشتن که در اینجا بمونن و کار بکنن و اما رفتن متاسفانه به امریکا و در اونجا موندن تا زمان فوتشون. بیشتر میتونم راجع به گلنوش خالقی صحبت بکنم که چون به ایشون در واقع میتونم بگم بدهکارم،
اصلا چون یادگار پدرشه، بله، یادگار همون آموزه ها رو آوردن، بله، به نسل، بله، مثل شما انتقال،
بله،
دادن،
بله. و من حقیقتاً با این بانو زندگی کردم تا زمان فوتشون، با ایشون در تماس بودم، تمام کسانی رو که در اینجا تربیت کردن در ارتباط باشون بودن تنگاتنگ. و ایشون اصلا اولین آکاپلا را در از نگاه من، حتی آقای میرزمانی هم که سالها پیش دیدمشون، گفت گلنوش خالقی به وجود آوردن در ایران. در واقع چجوری بگم، در ایران گذاشتن، به زمین گذاشتن و ماها بودیم، یعنی گروه ما بود که آثار آکاپلا اجرا می کردیم. و البته باید بگم ارکستر مجلسی همیشه با ما، شخصیت های چون آقای ظهیر الدینی و اینها و همایون خسروی یادشان گرامی و بزرگان موسیقی واقعا با ما کار، با هم کار میکردیم. حتی اینقدر گستردگی داشت نگاه نگرش گلنوش خالقی که برای ما میهمان ها می آوردن که فقط خودشون نباشن، که دانششون بسیار گسترده بود، ولی باز میهمان برای ما می آوردن. شخصیتی
میهمان.
چون روبیک گریگوریان رو برای ما می آوردن و ما اجراهای بسیاری داشتیم با گریگوریان، آثاری رو کار می کردیم که در واقع از کومیتاس که آقای گریگوریان در واقع تنظیم کرده بودن، حتی کارول تویچ مثلا از یکی از این کشورهای شرقی، از ورشو، حالا کشورش انقدر مطلب توی سرم هست که بله، از اونجا برام بسیار واقعا، من بزرگترین دانشگاهم در واقع با خانم گلنوش خالقی بود و اساتیدی که پیوسته با ما کار میکردن، چون مصطفی کمال، پورتوراب، عیسی پورتوراب و اینها. اصلا یعنی ببینید این راه همچنان همطور که شما فرمودید در واقع به من هم راه یافته و من هم امید دارم که برای کسانی که باشون کار میکنم و این راه یعنی همچنان راه خودش رو میگیره و به پیش میره.
خب نکته مهمی، این راهی که ادامه پیدا کرده تا کنون، حالا بگیم سرمنشهش خالقی بوده یا از استاد وزیری بوده که چنین شاگردانی تربیت کرده، خود وزیری در فرانسه آموزش‌های نوین می‌بینه و میاد اینجا تحول ایجاد میکنه، مکتب جدید ایجاد میکنه. میخوام شما بفرمایید که به چه چیزی رسیدید که این فرایند آموزشی بدون قطع شدن افراد متفاوتی رو تربیت میکنه که هر کدومشون یه گوشه از موسیقی ایران رو در بر میگیرن و شاگردان خودشون رو، حالا نگیم به سلایق خودشون، بر اساس اون روشی که بنیانین بوده، حالا با تجربیات جدید خودشون، با حس حال خودشون، هر یک یه گوشه رو بیشتر تقویت کردن و این مسیر ادامه پیدا کرد. از زبان شما شنیدن به نظر من یک دنیای دیگه داره. بفرمایید.
به نظر من انسانهایی در
ببخشید باز از الان میگین چون صحبت من ضبط نشه، چون من صحبتم پرسشم کردم از شما، الان جواب بدید.
از دید من انسانهایی پا به این هستی میگذارن از ابتدا که اصلا نگرششون، میدونید، نگرششون یک نگرش باز و بسیار گسترده و جهانیه و این برای خود منم خیلی جذابه و همیشه بهش فکر میکنم. این انسانها بسیار باز فکر
نگاه
میکنن،
دورنمای بزرگی داشتن.
بله بله، یعنی یه طوری هست که حتی مثلا برای مثال گفته میشه که این اصلا برای امروز نیست، صدها سال دیگه میشه این انسانها رو فهمید. چنین انسانهایی میان غالبا به پاپ هستی میذارن. بله، و اینها مهم نیست که از کدوم بخش ما حالا در این کره هستیم، کره زمین هستیم. اینها خیلی گسترده نگاه میکنن. در این حال خود من بسیار به آب و خاک خودم خیلی وفا دارم و دلم خواهد هر کاری که از من برمیاد از ابتدا اصلا دلم میخواسته که به خاطر ایران، به خاطر کشورمون این همه آموزش ببینم، که همیشه به من میگفتن که آخه برای چی تو اینقدر درس میخونی؟ چرا اینقدر دانشگاه میری؟ آدم 4 سال درس میخونه بعد میره دنبال ادامه کارش رو شروع میکنه. ولی خود من هم جزو اون آدم هایی هستم که یعنی هرگز فکر میکنم که خب حالا دیگه خب اینقدر تحصیل کردم و و و و و من فکر میکنم این ادامه داره و چنین آدم هایی چون جناب وزیری، جناب خالقی، گلنوش خالقی، باغچبان‌ها، دکتر سعدی حسنی رو نباید فراموش کرد هرگز. و اصلا من واقعا به ایشون نمیدونم چجوری بگم، همیشه دلم خواد که از ایشون صحبت بشه.
چون مدیون ایشون هستی.
من مدیونم واقعا. ببینی این آدم ها تا هست ازشون صحبت هست، از مطالبشون.
منم پرسشم مشخصم همینه که
بله،
اینا چه شخصیت هایی بودن که چه آموزشی رو به کار بستن، جدای از دانش، جدای از تجربه، چه روحیاتی داشتن که شما دارید لابلای صحبتاتون همین ها رو میگید. میخوام اشاره مستقیم تر بکنید که امروزه ها هم به نوعی دارن از اونها متأثر میشن. درسته نداریمشون، تو این دنیا نیستن، ولی آموزه هاشون رو دقیق نگاشتن. این نسل باید چه بکنه که مثل اونها باشه؟ ما امروزه کمتر میبینیم که مهمانی رو دعوت بکنیم از استادان امروزیشون تو دانشکده هنرستان ها با این حدت و شدتی که شما الان سعدی حسنی دارید میگید.
بله.
خب بخش از تاریخ موسیقی رو ایشون نوشته، در جایگاه خودش خیلی مهم، شخصیت ویژه‌ای بوده، افرادی مثل شما رو راهنمایی کرده سطوح عالی برید، تحصیل خارجی داشته باشین، برگردین به کشورتون خدمت بکنید. امروز انگار یه مقدار این وضعیت آموزشی شل شده، به اون محکمی قبلی نیست. خیلی استاد داریم، معلم داریم، حتی در درجه دکترا، ولی اون شاخصیتی که استادان قبل داشتن، میخوام ببینم این بر اساس متدهای آموزشی، روشهای آموزشی بوده یا به لحاظ شخصیتی و ساختار تربیتی خودشون بوده؟
ساختار تربیتی، شخصیتی و تمام اینها هست. و ببینید من الان در یک جلسه بودم که در مورد روش تعلیم و تربیت هست، آقای پویان آزاد